از صبح بخیر میگم به تک تک شنونده و بیننده رادیو فردا. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان منوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
دونالد ترامپ تصمیم خود را درباره برجام امروز سه‌شنبه اعلام میکند.
رهبر حزب الله لبنان نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را پیروزی سیاسی برای به گفته او مقاومت دانست.
ولادیمیر پوتین با وعده اصلاحات اقتصادی دور دیگری از ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه‌شنبه شب به وقت ایران تصمیم ایالات متحده درباره آینده برجام را اعلام می کند. دونالد ترامپ قرار است ساعت 22:30 به وقت ایران اعلام کند که آیا تعلیق تحریم های ایران بر اساس برجام را تمدید خواهد کرد یا از توافق اتمی با تهران خارج خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که این تصمیم روز 22 اردیبهشت اعلام می شود، اما رئیس جمهوری آمریکا گفته است قصد دارد 4 روز پیش از موعد تعیین شده تصمیم خود را اعلام کند. دونالد ترامپ که از مخالفان سرسخت توافق برجام است به متحدان اروپایی هشدار داده که اگر ایرادهای به باور او فاجعه بار برجام رفع نشود از این توافق خارج می شود. کشورهای اروپایی خواهان ادامه توافق اتمی با ایران هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نسبت به خروج آمریکا از برجام هشدار داده و با آن مخالفت کردند. این در حالی است که در پی انتشار گزارشی مبنی بر تلاش جان کری وزیر خارجه اسبق ایالات متحده برای حفظ برجام، دونالد ترامپ روز دوشنبه در توییتی به شدت از او انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا نوشته است ایالات متحده نیازی به تلاش‌های احیانا غیرقانونی دیپلماسی در سایه جان کری ندارد، آن هم در معامله اتمی بسیار بد با ایران. روزنامه بوستون گلوب جمعه هفته پیش گزارش داد جان کری به طور خصوصی مشغول رایزنی با مقامات رسمی خارجی است تا استراتژی حفظ آمریکا در برجام را بررسی کند.
سعد حریری نخست وزیر لبنان و رهبر حزب جریان المستقبل یک روز پس از انتخابات پارلمانی این کشور با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی این حزب از برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز نتیجه انتخابات را پیروزی سیاسی تازه‌ای برای مقاومت خواند. انتخابات لبنان صحنه کشمکش میان حزب جریان المستقبل و حامیانش با گروه حزب الله، جنبش عمل و همپیمانان آنها بود. انتخابات روز یکشنبه 16 اردیبهشت پس از 5 سال تأخیر و برای نخستین بار ظرف 9 سال گذشته برگزار شد. حدود 600 نامزد از 77 حزب و فهرست مشترک برای کسب 128 کرسی پارلمان لبنان با یکدیگر به رقابت پرداختند. در انتخابات این دوره 49.2% از افراد واجد شرایط یعنی 3,800,000 تن پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور لبنان، جریان ملی آزاد به رهبری میشل آون و متحدانش با حفظ نسبی قدرت خود 27 کرسی و حزب جریان المستقبل به رهبری سعد حریری با کاهش حدود 1/3 از کرسی‌ها تنها 21 کرسی به دست آوردند. جنبش عمل 16 کرسی، حزب مسیحیان القوات لبنانی 15 کرسی و حزب الله 13 کرسی را به خود اختصاص دادند.
ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوریش وعده داد که تمرکز خود را روی اقتصاد گذاشته و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش کند. آقای پوتین گفت که هدف اصلی در دور دوم 6 ساله ریاست جمهوریش بهبود وضعیت معیشتی مردم روسیه است. اقتصاد روسیه در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور با مشکلاتی روبرو است. بسیاری از تحریم‌ها در پی الحاق کریمه اوکراین به روسیه از سوی ولادیمیر پوتین اعمال شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین دیمیتری مدودیف را بار دیگر برای کسب عنوان نخست وزیری معرفی کرد. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری روسیه با حضور نظامی در سوریه توانسته است دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی برای روسیه کسب کند، ولی در حوزه رقابتی کردن اقتصاد وابسته به نفت و گاز ضعیف عمل کرده است.
دو خلبان روس در جریان سقوط یک بالگرد نظامی این کشور در شرق سوریه کشته شدند. به گزارش وزارت دفاع روسیه، بالگرد KA-52 ساخت روسیه احتمالاً در جریان گشت عادی روزانه دچار نقص فنی شده بود. این دومین باری است که در ماه جاری میلادی خلبانان روسیه در جریان سقوط جان خود را از دست می‌دهند. 4 روز پیش نیز یک جنگنده روسیه در سوریه لحظاتی پس از برخاستن سقوط کرد و 2 خلبان آن کشته شدند. پیشتر آدمیرال جیمز فوگو، فرمانده جنوب اروپای ناتو، از ازدیاد تردد هوایی و دریایی منطقه شرق مدیترانه به دلیل حضور نظامی روسیه انتقاد کرده بود. به گفته این فرمانده پیمان آتلانتیک شمالی، ارتش روسیه در حال تقویت حضور خود در منطقه وسیع‌تری در سوریه است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از نامشخص بودن مالکیت پیام‌رسان‌های داخلی انتقاد کرده و گفته است که مشخص شدن مالکیت پیام‌رسان‌های بومی در جلب اعتماد عمومی به آنها تاثیرگذار خواهد بود. خروج مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی از تلگرام و صدور دستورالعمل‌های اداری به منظور تشویق به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی و نیز پرداخت وام‌های میلیاردی به شماری از این پیام‌رسان‌ها از اقدامات انجام شده در این راستا است. در همین حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ضمن دفاع از تسلیم یک بازپرس قضایی برای مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام، مدعی شد که این اقدام برای احقاق حقوق مردم است. اقدام بازپرس قضایی شعبه دوم دادسرای رسانه با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد و از جمله 7 وکیل دادگستری اعلام کردند که وی صلاحیت چنین کاری را نداشته و از او به دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کردند. ادعای رئیس قوه قضاییه ایران در حالی صورت می‌گیرد که تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان در فضای مجازی ایران است و بیش از 40 میلیون کاربر دارد و به گفته مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ده‌ها هزار نفر از طریق آن امرار معاش می‌کنند.
نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز سه‌شنبه. سامانه بارشی که بعد از ظهر دیروز وارد کشور شد، امروز سه‌شنبه تقویت شده و نیمه غربی کشور، نواحی مرکزی، برخی نقاط جنوب، استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز مرکزی و شرقی رو در بر می‌گیره. همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اعلام کرد که گرد و غبار عربی هوای شهرهای مرزی ایلام رو به حالت هشدار درآورده. وجود گرد و غبار در بیابان‌های کشور عراق موجب شده که این توده گرد و غبار استان ایلام رو در بر بگیره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری همراه با وزش باده که برای بعد از ظهر افزایش ابر پیش بینی میشه. درباره نتایج انتخابات پارلمانی لبنان و اثرات سیاسی اون در این کشور و منطقه با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای میلانی، حزب جریان المستقبل به رهبری سعد حریری از بازنده های انتخابات بوده. با این وجود البته سعد حریری همچنان بخت اصلی نخست وزیریه، اما دلیل شکست حزب سعد حریری چیه؟
من فکر نمی کنم ایشون یکی از بازندگان اصلیه. من فکر می کنم ایشون بازنده اصلی این انتخاباته، به خاطر اینکه حزبی که ایشون رهبری میکنه در حقیقت 12 تا کرسی از دست داده در این انتخابات. یعنی امروز در حدود 21 کرسی از 128 کرسی رو در کنترل حزب ایشون هست. دلایل مختلفی برای این شکست ایشون هست. یکی میتونه تبلیغاتی باشه که حزب الله و متحدینش علیه ایشون کردن، خاطر اینکه وضع اقتصادی لبنان به هیچ وجه خوب نیست. صدها هزار، شاید میلیون ها نفر آدم از سوریه به اونجا پناهنده شدن. فساد اجتماعی و سیاسی در اونجا هست و اقتصادی. و خود آقای حریری هم شخصیتی نداره که برندگی داشته باشه، یا آدمیه که نون اسم پدرش رو میخوره و خود ساخته نیست، و این خب در انتخابات میتونه خیلی مهم باشه. ولی به نظر من دلیل عمده‌ای که ایشون شکست خورد اتفاقیه که در سفر ایشون به عربستان سعودی هم، یعنی اگر به خاطر داشته باشید ایشون سفری به عربستان میکنه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حقیقت آقای حریری رو زندان میکنه و آقای حریری مجبور میشه در یک نطق تلویزیونی از شغل خودش استعفا بده، و این اتفاق برای خیلی از لبنانی هایی که ملی‌گرا هستن قبولش مشکل بود، و بعد هم ما شاهد این بودیم که یه مقداری زیادی از رابطه مالی نزدیکی که ایشون با شیوخ عربی در مخصوصا عربستان سعودی فاش شد، و این هم کمکی به محبوبیت ایشون نکرد. خاطر همینم به نظر من در این انتخابات ایشون یک شکست فاحش خورد.
حالا با توجه به تقویت حزب الله و متحدش جنبش عمل در این انتخابات، سیاست داخلی لبنان دستخوش چه دگرگونی های مهمی میشه؟
ببینید، ما در این انتخابات در حقیقت میشه گفتش که 3 تا برنده عمده داریم، و این 3 تا گروه شاید رول خیلی مهمی رو در اینکه چه کسی نخست وزیر میشه و از اون مهمتر چه نوع سیاستهایی رو پارلمان پیگیری خواهد کرد داشته باشن. همطوری که خودتون به درستی گفتید، حزب الله و عمل به نظر من برنده عمده این انتخابات هستن. خیلی ها فکر میکردن به خاطر کمک هایی که حزب الله به بشار الاسد در سوریه کرده و به خاطر اینکه تعدادی زیادی از سربازهای حزب الله کشته شدن، این گروه محبوبیت خودش رو در لبنان از دست داده، ولی این انتخابات نشون میده که این سازمان و سازمان عمل که یک سازمان شیعه دیگه هست، بین شیعیان هنوز محبوبیت زیادی داره. حزب آقای میشل اون هم در این انتخابات خیلی در حدود، اگر اشتباه نکرده باشم، 16 تا کرسی به دست آورد. اون هم رول خیلی مهمی رو در آینده سیاسی این مملکت بازی خواهد کرد. ولی سوال عمده اینه که آیا میشل معلوم که در سال 2006 یک اتحادی رو با حزب الله به وجود آورد، آیا حاضره که هنوز با حزب الله کار بکنه، یعنی در ماه‌ها و سال‌های آینده. و برنده سوم هم یک حزب کوچک مسیحی هست که در حدود 14-15 تا کرسی به دست آورده، که این هم حزب بسیار ضد حزب الله هست. در حقیقت آینده سیاسی رو، آینده سیاسی لبنان رو ما باید ببینیم که این احزابی که در انتخابات پیروز شدن حاضرن با هم دیگه متحد بشن، و اگر متحد با هم دیگه نشدن کدوم گروه ها حاضرن با هم دیگه کار بکنن که نخست وزیر بعدی لبنان رو انتخاب بکنن. ولی همونطوری که ما بارها دیدیم، سیاست لبنان سیاست بسیار پیچیده‌ایه و پیشگویی در رابطه باش بسیار بسیار کار مشکل و خطرناکی.
حالا به آینده سیاسی لبنان اشاره کردید، آیا فکر میکنید اثری در شدت گرفتن اختلافهای اسرائیل و ایران خواهد داشت؟
مسلماً کمکی به تنش‌زدایی نخواهد کرد، و من فکر میکنم که شاید تنش رو بین ایران و اسرائیل چه در لبنان و چه در سوریه بیشتر بکنه. خیلی ها همونطوری که من قبلا هم اشاره کردم فکر میکردن که حزب الله و عمل در این انتخابات پیروز نخواهند شد، ولی خب پیروزی اینها قدرت ایران رو در لبنان بیشتر خواهد کرد، و به نظر میرسه که قدرت ایران رو هم در سوریه بیشتر خواهد کرد، و اینجا هست که خطر رویارویی بین نیروهای طرفدار ایران و خود ایران و اسرائیل در سوریه وجود داره. در حقیقت میشه گفتش که امروز مسئله عمده‌ای که اسرائیل باشون برو هست اینه که آیا ایران میتونه پایگاه‌های نظامی داشته باشه در سوریه، میتونه حضور نظامی داشته باشه در سوریه یا نه. ما میدونیم که از طرف حزب الله ایران حضور نظامی در لبنان داره، ولی حالا باید دید که آیا اسرائیل میتونه جلوی برنامه ایران رو برای حضور نظامیش در سوریه بگیره یا نه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
من که یک شهروند ایرانی هستم، امروز با 40 میلیون تومان پول مراجعه کردم به بازار برای خرید یک خودروی آشغال تولید ایران خودرو. اول اینکه خود شرکت‌های تولید ایران با اینکه یک ماشین‌های آشغال و به در نخور تولید می‌کنن، همین آشغال‌ها رو هم توی بازار تحریم کردن، چون می‌دونن نرخ از لحظه به لحظه رو به افزایشه. خود کارخونه تحریم کرده بازار رو و این ماشین‌ها رو به دست مردم نمیده و مردم هم از ترس اینکه لحظه به لحظه ماشین‌داری گران میشه، هیچ کدوم فروشنده نیستن. تلگرام رو به خاطر این فیلتر کردن که مردم در جریان لحظه‌ای اتفاقات ارز و سکه و اعتراضات مردم نباشن.
موسوی و رهنورد، اینا که از منتظری و طالقانی که بالاتر نبودن. شما دیدید که نظام به رهبری خمینی چه رفتاری با اینها داشت؟ بنابراین از این رژیم ددمنش چه انتظاری داری؟
صادق آملی لاریجانی میگوید که مسدودسازی شبکه تلگرام در راستای احقاق حقوق مردم ایران انجام گرفته است. آقای لاریجانی، اگر شما این همه دلسوز مردم ایران هستید، پس چرا وضع روزگار ملت ایران این چنین فلاکتبار است؟ چرا شما آخوندها این همه کاذب و از خدا بیخبرید؟ هر قد شما بیشتر به راه و روش و منش غیر انسانی خودتون ادامه میدید، ما ملت ایران به اهداف خود که سرنگونی شما و نظامتان است نزدیکتر شده ایم.
عنوان خبرها: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه‌شنبه شب به وقت ایران تصمیم ایالات متحده درباره آینده برجام را اعلام می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید عکس‌العمل ایران در قبال خروج آمریکا از برجام غیر قابل تصور و دردناک برای آمریکا خواهد بود. سعد حریری نخست وزیر لبنان و رهبر حزب المستقبل با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی این حزب از برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نتیجه این انتخابات را پیروزی سیاسی تازه‌ای برای مقاومت خواند. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوریش وعده داد که تمرکز خود را روی اقتصاد گذاشته و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نامشخص بودن مالکیت پیام‌رسان‌های داخلی انتقاد کرد. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن دفاع از مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام مدعی شد که این اقدام برای احقاق حقوق مردم است. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با رد گزارش‌ها درباره رفع حصر خود گفته است که به تازگی به صورت شفاهی به او پیشنهاد حق تردد محدود شده، اما این پیشنهاد را رد کرده است. بهای نفت آمریکا روز دوشنبه برای اولین بار از سال 2014 از مرز 70 دلار برای هر بشکه عبور کرد. این افزایش قیمت ممکن است روی قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی نیز تاثیر بگذارد. وزیر انرژی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از طریق سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل بشار اسد را نابود خواهد کرد و به حکومتش پایان می‌دهد. دو خلبان روسی در جریان سقوط یک هلیکوپتر نظامی این کشور در شرق سوریه کشته شدند.
نوبت به بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر رسیده. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های صبح امروز سه‌شنبه را ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام که قرار امشب هم اعلام بشه و اظهار نظرهای حسن روحانی در همین زمینه چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، تصدی خودش رو به این موضوع اختصاص داده، نوشته که آقای روحانی در واکنش به وعده‌ای که آقای ترامپ داده درباره اعلام نظر در خصوص ایران و برجام که امشب به ساعت ایران ساعت 10:30 شب قرار است اعلام بشه، آقای روحانی واکنش نشون داده و گفته که اگر اهداف ما از برجام به توسط کشورهای غیر از آمریکا محقق بشه چه بهتر، و در غیر این صورت ایران تصمیم خودش رو خواهد گرفت که در برجام باقی بمونه یا نه. روزنامه دیگر هم که در این باره تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، روزنامه وطن امروز هست، روزنامه نزدیک به جبهه پایداری، و نوشته که اگر آمریکا از برجام خارج بشه خیلی هم خوبه و یک شری کم میشه. البته روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت هست در تحلیلی هم که منتشر کرده تاکید کرده بر این نکته که نباید احساسی و واکنشی برخورد بشه با خروج احتمالی آمریکا از برجام، و ایران و جمهوری اسلامی همچنان باید در برجام باقی بمانند. نویسنده این تحلیل هم آقای غلامعلی دهقان هست که از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه، یعنی همون حزبی است که حامی اصلی حسن روحانی است.
حالا روزنامه‌ها ارزیابیشون از وضعیت برجام چه است؟ روزنامه‌های دیگه و به یه چند تا واکنش اشاره کردی راجع به خروج احتمالی آمریکا، باز هم روزنامه‌ها در این باره نوشتن؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها یادداشت و تحلیل دارن در این باره. روزنامه خراسان نوشته که اظهارات آقای حسن روحانی و همچنین سایر مقام‌های حکومتی نشون میده که جمهوری اسلامی قصد نداره بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام خارج بشه و همچنان در برجام باقی خواهد ماند. آقای هرمیداس باوند هم در تحلیلی که روزنامه خراسان اون رو منتشر کرده، اظهارات روز گذشته حسن روحانی رو اولین نرمش رسمی جمهوری اسلامی در قبال خروج احتمالی آمریکا توصیف کرده، و در تحلیل آقای باوند این گونه آمده که جمهوری اسلامی همچنان در برجام باقی خواهد ماند و سعی میکنه که با مبادله و گفتگوها و مذاکراتی که انجام میده با اتحادیه اروپا، روسیه و چین اهداف خودش رو در برجام محقق بکنه. روزنامه دیگری که در این باره تحلیل داره روزنامه اعتماد هست. این روزنامه اومده به سراغ برخی از چهره‌های سیاسی رفته و از اونها نظر خواسته که واکنش احتمالی چه خواهد بود و چه تأثیری در جناح‌های سیاسی در ایران خواهد داشت. برخی از چهره‌ها مثل آقای مجید انصاری و آقای عباس عبدی گفتن که خروج احتمالی آمریکا از برجام منجر خواهد شد به اینکه دو جناح سیاسی در ایران به همدیگه نزدیکتر بشن. همزمان روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش نوشته که خروج آمریکا از برجام شفاف خواهد کرد موضع آمریکا رو در قبال ایران و دیگه این چند صدایی که در ایران وجود داشته، یا نظراتی مثل آقای روحانی که میگفت باید با صد خدا مذاکره کنیم و بسازیم، دیگه باطل خواهد شد. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران همین نظر رو داره و البته این روزنامه تأکید کرده که جمهوری اسلامی باید واکنش تندی هم نشون بده، به فوریت غنی‌سازی 20% رو آغاز کنه و اقداماتی مشابه انجام بده تا معادلات سیاسی و حتی نظامی و امنیتی که در نظر آمریکا و اروپا هست ده بریزه.
روزنامه آرمان هم دیدگاه احمد زیدآبادی رو درباره برجام منعکس کرده، به چه نکاتی اشاره شده؟
آقای زیدآبادی روزنامه نگاری است که نظرات مستقلی داره نسبت به حاکمیت در ایران، سالها هم بعد از سال 88 زندانی بوده. ایشون در این گفتگو یک نکته مهمی رو درباره برجام بیان کرده. آقای زیدآبادی در این گفتگو با روزنامه آرمان گفته که هدف آمریکا از ورود به مذاکرات منتهی به برجام این بود که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی که در داخل چه در خارج و چه در منطقه به تدریج تغییر بکنه، اما چون آمریکا و اروپا به این هدف خودشون نرسیدند تصمیم دارند که به نقطه صفر برگردند و بحث موشکی رو هم پیش کشیدن که باید در این زمینه هم مذاکرات تازی انجام بشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
شما ببینید الان 3-4 تا امام جمعه به علت دزدی و رشوه‌خواری و فساد و شکایت اهالی بر کنار شدن. چه کسی گفته که امام جمعه پاک و معصومه؟ فقط به صرف این که بخشنامه های ستاد ائمه جمعه را اجرا میکنه؟ نه، دفاترشون مرکز توطئه، مرکز کارچاخ کنی، حق حساب بگیری و حق و ناحق کردنه. رئیس جمهوری که 24 میلیون رأی داره میره به مشهد، بعد در سبزوار سخنرانی میکنه. اون روزی هم که شلوغ میشه مشهد امام جمعه نیست، میگه من رفته بودم به نشابور یا سبزوار. معنای ملوک و توافی یعنی چی؟ با رأی کی امام جمعه انتخاب شده؟ ولی رئیس جمهور 24 میلیون بهش رأی دادن. بی حرمتی به اون، بی حرمتی به رأی مردم ایرانه.
یکی از رئیس بانک های بانک آینده صحبت کردم، نگرانی اینا بیشتر به خاطر سود بانکی که باید به مردم پس میدادن بود. تنها راه این که من بخوام سود مردم رو بدم و پولشون دستم باشه، مجبورم به خاطر رهایی از بدهی مردم بیام مؤسساتی رو ببندم، ارزش یعنی پول مردم رو تو دست خودم نگه دارم به زور، بعد میرم باش دلار میخرم و بعدش دلار رو خارج میکنم، ارزش پول ایران میفته. وقتی ارزش پول مردم که دست من بوده بیفته، من چی میشم؟ پولدار میشم. این سیستم کثیف بانک ایران اینه و از ماهیت بی ارزشی پول ایران دارن کاملا سوء استفاده میکنن.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و شکست پرسپولیس مقابل الجزیره امارات در دیداری که نیمه اول و پرسپولیسیا با گل زیبای علی علی‌پور به سود خودشون خاتمه دادن، در ادامه دو گل دریافت کردن، بعد یک پنالتی برای پرسپولیس 2-2 و در آخرین ثانیه‌های بازی در دیداری که 5 دقیقه وقت اضافی داشت، پرسپولیس گل سوم هم دریافت کرد. تیم الجزیره مثل پرسپولیس وضعیت خط دفاعیش چندان رو به راه نبود و تحت فشار پر اشتباه ظاهر می‌شد، اما در خط حمله تنوع تاکتیکی داشت و تونست در روز نه چندان خوب در واقع خط دفاعی پرسپولیس و بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس و تیم ملی 3 گل به پرسپولیس بزنه. البته در دیدار برگشت پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با برتری حداقلی، یعنی نتیجه 1-0 یا 2-1 میتونه صعود کنه و به مرحله بعد راه پیدا بکنه. خیلی سخته که با توجه به شرایط وضعیت دفاعی الجزیره این تیم بتونه مثلا یک تساوی در واقع ارزشمند رو بخواد از ورزشگاه آزادی برمقام ببره، ولی فوتبال و پیشبینی ناپذیر تا ببینیم در دور برگشت چه نتیجه‌ای رقم می‌خوره. اما امروز زوبان اصفهان به مساف استقلال میره در چارچوب همین مسابقات، دیداری تمام ایرانی. امروز همچنین انتخابات فدراسیون تیر و کمان برگزار خواهد شد. از پرحاشیه ترین رشته ها طی سالهای اخیر، یعنی امکان نداره در دنیا رشته تیر و کمان در یک کشوری اینقدر پرحاشیه باشه. انتخاباتش، تعلیقش، استعفاها، کنارگیری ها، شکایت ها، محرومیت ها و تعویق مکرر انتخابات برای اینکه غلامرضا شعبانی بهار معاون وزارتخونه بتونه در انتخابات حضور پیدا بکنه و بدون اینکه استعفا به دست سمت خودش سفرهای استانی بره، دیدار داشته باشه با اعضای مجمع و سرانجام امروز این انتخابات برگزار میشه تا ببینیم نتیجه نهایی انتخابات تیر و کمان چه خواهد بود. و رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد به پایان رسید. مارک ویلیامز بعد از 15 سال تونست دوباره قهرمان جهان بشه. رقابت فینال فوق‌العاده جذاب بود. ویلیامز ولزی مقابل هیگینز اسکاتلندی و همونطور که ویلیامز قول داده بود بعد از قهرمانی هم برهنه به نشست خبری رفت. 450,000 پوندم جایزه قهرمانی رقابت ها بود. در دور مقدماتی حسین وفایی از ایران هم حضور داشت که جایگاه قابل توجهی داره در اسنوکر قهرمانی جهان. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه و خبر رسیدیم. من نازفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه و خبر امروز.
کیان منوی هستم. نیمه دوم صبحانه و خبر امروز رو هم با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
دونالد ترامپ تصمیم خود را درباره برجام امروز سه‌شنبه اعلام میکند.
رهبر حزب الله لبنان نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را پیروزی سیاسی برای مقاومت دانست.
ولادیمیر پوتین با وعده اصلاحات اقتصادی دور دیگری از ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه‌شنبه شب به وقت ایران تصمیم ایالات متحده درباره آینده برجام را اعلام می‌کند. دونالد ترامپ قرار است ساعت 22:30 به وقت ایران اعلام کند که آیا تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را تمدید خواهد کرد یا از توافق اتمی با تهران خارج خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که این تصمیم روز 22 اردیبهشت اعلام می‌شود، اما رئیس جمهوری آمریکا گفته است قصد دارد 4 روز پیش از موعد تعیین شده تصمیم خود را اعلام کند. دونالد ترامپ که از مخالفان سرسخت توافق برجام است به متحدان اروپایی هشدار داده که اگر ایرادهایی به باور او فاجعه بار برجام رفع نشود از این توافق خارج خواهد شد. کشورهای اروپایی خواهان توافق اتمی با ایران هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نسبت به خروج آمریکا از برجام هشدار داده و با آن مخالفت کردند. این در حالی است که در پی انتشار گزارشی مبنی بر تلاش جان کری وزیر خارجه اسبق ایالات متحده برای حفظ برجام، دونالد ترامپ روز دوشنبه در توییتی به شدت از او انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا نوشته است ایالات متحده نیازی به تلاش‌های احیاناً غیرقانونی دیپلماسی در سایه جان کری ندارد، آن هم در معامله اتمی بسیار بد با ایران. روزنامه باستن گلوب جمعه هفته پیش گزارش داد جان کری به طور خصوصی مشغول رایزنی با مقامات رسمی خارجی است تا استراتژی حفظ آمریکا در برجام را بررسی کند.
سعد حریری نخست وزیر لبنان و رهبر حزب جریان المستقبل یک روز پس از انتخابات پارلمانی این کشور با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی این حزب از برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیرکل حزب الله نتیجه انتخابات را پیروزی سیاسی تازه برای مقاومت خواند. انتخابات لبنان صحنه کشمکش میان حزب جریان المستقبل و حامیانش با گروه حزب الله، جنبش عمل و همپیمانان آنها بود. انتخابات روز یک شنبه 16 اردیبهشت پس از 5 سال تأخیر و برای نخستین بار ظرف 9 سال گذشته برگزار شد. حدود 600 نامزد از 77 حزب و فهرست مشترک برای کسب 128 کرسی پارلمان لبنان با یکدیگر به رقابت پرداختند. در انتخابات این دوره 49.2% از افراد واجد شرایط یعنی 3,800,000 تن پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. بر اساس آخرین نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور لبنان، جریان ملی آزاد به رهبری میشل آون و متحدانش با حفظ نسبی قدرت خود 27 کرسی و حزب جریان المستقبل به رهبری سعد حریری با کاهش حدود 1/3 از کرسی‌ها تنها 21 کرسی به دست آوردند. جنبش عمل 16 کرسی، حزب مسیحیان القوات لبنانی 15 کرسی و حزب الله 13 کرسی را به خود اختصاص دادند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوریش وعده داد که تمرکز خود را روی اقتصاد گذاشته و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش می‌کند. آقای پوتین گفت که هدف اصلی در دور دوم 6 ساله ریاست جمهوریش بهبود وضعیت معیشتی مردم روسیه است. اقتصاد روسیه در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور با مشکلاتی روبروست. بسیاری از تحریم‌ها در پی الحاق کریمه اوکراین به روسیه از سوی ولادیمیر پوتین اعمال شده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین دیمیتری مدودیف را بار دیگر برای کسب عنوان نخست وزیری معرفی کرد. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری روسیه با حضور نظامی در سوریه توانسته است دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی برای روسیه کسب کند، ولی در حوزه رقابتی کردن اقتصاد وابسته به نفت و گاز ضعیف عمل کرده است.
دو خلبان روس در جریان سقوط یک بالگرد نظامی این کشور در شرق سوریه کشته شدند. به گزارش وزارت دفاع روسیه، بالگرد KA-52 ساخت روسیه احتمالاً در جریان گشت عادی روزانه دچار نقص فنی شده بود. این دومین باری است که در ماه جاری میلادی خلبانان روسیه در جریان سقوط جان خود را از دست می‌دهند. 4 روز پیش نیز یک جنگنده روسیه در سوریه لحظاتی پس از برخاستن سقوط کرد و دو خلبان آن کشته شدند. پیشتر آدمیرال جیمز فوگو، فرمانده جنوب اروپای ناتو، از ازدیاد تردد هوایی و دریایی منطقه شرق مدیترانه به دلیل حضور نظامی روسیه انتقاد کرده بود. به گفته این فرمانده پیمان آتلانتیک شمالی، ارتش روسیه در حال تقویت حضور خود در منطقه وسیع‌تری در سوریه است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نامشخص بودن مالکیت پیامرسان‌های داخلی انتقاد کرده و گفته است که مشخص شدن مالکیت پیامرسان‌های بومی در جلب اعتماد عمومی به آنها تاثیرگذار خواهد بود. خروج مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و چهره‌های سیاسی از تلگرام و صدور دستورالعمل‌های اداری به منظور تشویق به استفاده از پیامرسان‌های بومی و نیز پرداخت وام‌های میلیاردی به شماری از پیامرسان‌ها از اقدامات انجام شده در این راستاست. در همین حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ضمن دفاع از تصمیم یک بازپرس قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام مدعی شد که این اقدام برای احقاق حقوق مردم است. اقدام بازپرس قضایی شعبه دوم دادسرای رسانه با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد و از جمله 7 وکیل دادگستری اعلام کردند که وی صلاحیت چنین کاری را نداشته و از او به دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کردند. ادعای رئیس قوه قضاییه ایران در حالی صورت می‌گیرد که تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان در فضای مجازی ایران است و بیش از 40 میلیون کاربر دارد و به گفته مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ده‌ها هزار نفر از طریق آن امرار معاش می‌کنند.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، با رد گزارش‌ها درباره رفع حصر خود گفته است که به تازگی به صورت شفاهی به وی پیشنهاد حق تردد محدود یا با اطلاع ماموران اعلام شده، اما وی این پیشنهاد را رد کرده است. زهرا رهنورد در این زمینه افزوده است که ماموران وزارت اطلاعات با حضور در محل حصر به وی اطلاع دادند که میتواند به خانه فرزندان و اقوام برود و یا به مشهد سفر کند، اما حق حضور در دانشگاه یا مراکز مشابه را ندارد. روزنامه اعتماد در شماره روز 16 اردیبهشت ماه خود به نقل از اسماعیل دوستی از نزدیکان مهدی کروبی که در ماه‌های اخیر چند بار موفق به دیدار با وی شده، اعلام کرده بود که مشکل خانم رهنورد حل شده و رفت آمد ایشان عادی شده است. دختران خانم رهنورد پیشتر اعلام کردند که حکمی برای رفع حصر مادرشان صادر نشده است. درباره نتایج انتخابات پارلمانی لبنان و اثرات سیاسی اون در این کشور و منطقه با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، حزب جریان المستقبل به رهبری سعد حریری از بازنده‌های انتخابات بوده. با این وجود البته سعد حریری همچنان بخت اصلی نخست وزیریه، اما دلیل شکست حزب سعد حریری چیه؟
من فکر نمی کنم ایشون یکی از بازندگان اصلیه. من فکر می کنم ایشون بازنده اصلی این انتخاباته، به خاطر اینکه حزبی که ایشون رهبری می کنه در حقیقت 12 کرسی از دست داده در این انتخابات. یعنی امروز در حدود 21 کرسی از 128 کرسی رو در کنترل حزب ایشون هست. دلایل مختلفی برای این شکست ایشون هست. یکی میتونه تبلیغاتی باشه که حزب الله و متحدینش علیه ایشون کردن، خاطر اینکه وضع اقتصادی لبنان به هیچ وجه خوب نیست. صدها هزار شاید میلیون ها نفر آدم از سوریه به اونجا پناهنده شدن فساد اجتماعی و سیاسی در اونجا هست و اقتصادی. و خود آقای حریری هم شخصیتی نداره که برندگی داشته باشه، یا آدمیه که نون اسم پدرش رو میخوره و خود ساخته نیست، و این خب در انتخابات میتونه خیلی مهم باشه. ولی به نظر من دلیل عمده‌ای که ایشون شکست خورد اتفاقیه که در سفر ایشون به عربستان سعودی هم، یعنی اگر به خاطر داشته باشید ایشون سفری به عربستان میکنه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حقیقت آقای حریری رو زندان میکنه و آقای حریری مجبور میشه در یک نطق تلویزیونی از شغل خودش استعفا بده، و این اتفاق برای خیلی از لبنانی هایی که ملی‌گرا هستن قبولش مشکل بود. و بعد هم ما شاهد این بودیم که یه مقداری زیادی از رابطه مالی نزدیکی که ایشون با شیوخ عربی در مخصوصا عربستان سعودی فاش شد، و این هم کمکی به محبوبیت ایشون نکرد. خاطر همینم به نظر من در این انتخابات ایشون یک شکست فاحشی خورد.
حالا با توجه به تقویت حزب الله و متحدش جنبش عمل در این انتخابات، سیاست داخلی لبنان دستخوش چه دگرگونی های مهمی میشه؟
ببینید، ما در این انتخابات در حقیقت میشه گفتش که سه تا برنده عمده داریم، و این سه تا گروه شاید رول خیلی مهمی رو در اینکه چه کسی نخست وزیر میشه و از اون مهمتر چه نوع سیاستهایی رو پارلمان پیگیری خواهد کرد داشته باشن. همطوری که خودتون به درستی گفتید، حزب الله و عمل به نظر من برنده عمده این انتخابات هستند. خیلی ها فکر میکردن به خاطر کمک هایی که حزب الله به بشار الاسد در سوریه کرده و به خاطر اینکه تعدادی زیادی از سربازهای حزب الله کشته شدن، این گروه محبوبیت خودش رو در لبنان از دست داده، ولی این انتخابات نشون میده که این سازمان و سازمان عمل که یک سازمان شیعه دیگه هست، بین شیعیان هنوز محبوبیت زیادی داره. حزب آقای میشل اون هم در این انتخابات خیلی در حدود، اگر اشتباه نکرده باشم، 16 تا کرسی به دست آورد. اون هم رول خیلی مهم میره در آینده سیاسی این مملکت بازی خواهد کرد. ولی سوال عمده اینه که آیا میشل معون که در سال 2006 یک اتحادی رو با حزب الله به وجود آورد، آیا حاضره که هنوز با حزب الله کار بکنه، یعنی در ماه‌ها و سال‌های آینده. و برنده سوم هم یک حزب کوچک مسیحی است که در حدود 14-15 تا کرسی به دست آورده، که این هم حزب بسیار ضد حزب الله است. در حقیقت آینده سیاسی لبنان ما باید ببینیم که این احزابی که در انتخابات پیروز شدن حاضرن با همدیگه متحد بشن، و اگر متحد با همدیگه نشدن کدوم گروه ها حاضرن با همدیگه کار بکنن که نخست وزیر بعدی لبنان رو انتخاب بکنن. ولی همونطوری که ما بارها دیدیم، سیاست لبنان سیاست بسیار پیچیده‌ایه و پیشگویی در رابطه باش بسیار بسیار کار مشکل و خطرناکی.
حالا به آینده سیاسی لبنان اشاره کردید، آیا فکر میکنید اثری در شدت گرفتن اختلافهای اسرائیل و ایران خواهد داشت؟
مسلماً کمکی به تنش زدایی نخواهد کرد، و من فکر میکنم که شاید تنش رو بین ایران و اسرائیل چه در لبنان و چه در سوریه بیشتر بکنه. خیلی ها همونطوری که من قبلا هم اشاره کردم فکر میکردن که حزب الله و عمل در این انتخابات پیروز نخواهند شد، ولی خب پیروزی اینها قدرت ایران رو در لبنان بیشتر خواهد کرد، و به نظر میرسه که قدرت ایران رو هم در سوریه بیشتر خواهد کرد. و اینجا هست که خطر رویارویی بین نیروهای طرفدار ایران و خود ایران و اسرائیل در سوریه وجود داره. در حقیقت میشه گفتش که امروز مسئله عمده‌ای که اسرائیل باشون به رو هست اینه که آیا ایران میتونه پایگاه‌های نظامی داشته باشه در سوریه، میتونه حضور نظامی داشته باشه در سوریه یا نه. ما میدونیم که از طرف حزب الله ایران حضور نظامی در لبنان داره، ولی حالا باید دید که آیا اسرائیل میتونه جلوی برنامه ایران رو برای حضور نظامیش در سوریه بگیره یا نه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر.
با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
افزایش قیمت دلار شاید به طور مستقیم بر روی زندگی مردم و به خصوص مردم عادی اثر نگذاره، ولی وقتی وارد بازار میشی برای خرید یک جنسی به راحتی میتونی اینو لمس کنی. به فرض الان لبنیات مثل شیر و پنیر و سایر اقلام اینچنینی یک درصدی افزایش پیدا کرده. این نیست که ما اصلا متوجه نشیم که دلار افزایش پیدا کرده. قطع یقین اثر خواهد گذاشت و مستقیما دود اون هم به چشم مردم بدبخت میره، چرا که این دلار یک بخشی از زندگی ایرانیایی هست که دارن داخل ایران زندگی میکنن.
آقای خامنه‌ای، برای کل ملت ایران و جهان مثل روز روشن است و به خوبی میدانند که حصر رهبران جنبش سبز در طی این چندین سال توسط جنابالی 100% خطای خودخواهی و دیکتاتوری جنابالی از ترس اعتراض و آشوب دیگری همانند سال 88 بوده که این بندگان خدا را چندین سال بیگناه و بدون حکم در حصر قرار دادید. چون که اگر این سه نفر کوچکترین نقطه ضعف و خطایی داشتن، تا کنون صدها بار این بندگان خدا را دادگاهی و به دار گناه آویخته بودید.
آقای رئیس جمهور، دلار از سال قبل تا الان چقدر افزایش قیمت داشته؟ حقوق کارگرها چقدر افزایش یافته تو سال 97؟ مگه حقوق یک کارگر با این قیمت دلار 200 دلار هم میشه؟ تنها قشری که آسیب میبینه از بالا رفتن قیمت دلار همینان، قشر متوسط رو به پایین، بقیه جامعه که فرقی براشون نمیکنه. آیا ما گناهی کردیم که به شما رأی دادیم با هزار امید؟
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد سه‌شنبه شب به وقت ایران تصمیم ایالات متحده درباره آینده برجام را اعلام می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عکس‌العمل ایران در قبال خروج آمریکا از برجام غیر قابل تصور و دردناک برای آمریکا خواهد بود. سعد حریری نخست وزیر لبنان و رهبر حزب المستقبل با اذعان به کاهش قدرت پارلمانی این حزب از برگزاری انتخابات ابراز رضایت کرد. همزمان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نتیجه این انتخابات را پیروزی سیاسی تازه‌ای برای مقاومت خواند. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در مراسم آغاز دوران جدید ریاست جمهوریش وعده داد که تمرکز خود را روی اقتصاد گذاشته و در مسیر بهبود زندگی مردم روسیه تلاش کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نامشخص بودن مالکیت پیام‌رسان‌های داخلی انتقاد کرد. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن دفاع از مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام مدعی شد که این اقدام برای احقاق حقوق مردم است. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با رد گزارش‌ها درباره رفع حصر خود گفته است که به تازگی به صورت شفاهی به او پیشنهاد حق تردد محدود شده، اما او این پیشنهاد را رد کرده است. بهای نفت آمریکا روز دوشنبه برای اولین بار از سال 2014 از مرز 70 دلار برای هر بشکه عبور کرد. این افزایش قیمت ممکن است روی قیمت بنزین و سایر کالاهای مصرفی نیز تأثیر بگذارد. وزیر انرژی اسرائیل تهدید کرد که اگر ایران از طریق سوریه به این کشور حمله کند، اسرائیل بشار اسد را نابود خواهد کرد و به حکومتش پایان می‌دهد. دو خلبان روسی در جریان سقوط یک هلیکوپتر نظامی این کشور در شرق سوریه کشته شدند.
امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر. روایت آوا اسفندیاری رو به مناسبت این روز بشنویم.
8 می روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سازمان بشر دوستانه، بی‌طرف و مستقلی است که در شرایط بحران و جنگ اجازه دارد تا به مردم بحران زده کمک کند. شعار امسال این روز لبخند است. لبخندهای فراموش نشدنی مردمی که در بحران به خاطر نجاتشان لبخند می‌زنند. ایده تأسیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پس از جنگ داخلی ایتالیا در سال 1859 از سوی یک سوئیسی به نام هنری دونانت مطرح شد. او با دیدن هزاران سرباز کشته و زخمی در جریان این جنگ به فکر درمان آنها افتاد. در سال 1863 با همراهی 4 نفر دیگر انجمن خیریه ای را به نام جمعیت ژنو برای رفاه عمومی تأسیس کرد. همین جمعیت خیریه بعدها کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای امداد به مجروحان نام گرفت و نشان آشنای آن یعنی صلیب سرخ بر زمینه سفید برعکس پرچم سوئیس انتخاب شد. یک سال بعد در سال 1864 کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحان و نیروهای مسلح در میدان نبرد هم به تصویب رسید. پس از آن حقوق اسیران در جنگ ها و بعد از جنگ جهانی دوم کنوانسیون حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ هم اضافه شد. ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار و در سال 1874 به کنوانسیون ژنو پیوست. پس از مدتی دولت عثمانی هلال احمر را برای امداد رسانی پیشنهاد داد و پس از جنگ جهانی اول کشورهای عربی نیز آن را برای خدمات کمک رسانی استفاده کردند. ایران این نشان را نپذیرفت و خواهان یک نشان ملی شد. نشان شیر و خورشید سرخ که سال 1929 در کنفرانس ژنو به تصویب رسید. پس از انقلاب 1357 اما ایران رسماً اعلام کرد که از نشان شیر و خورشید استفاده نمی کند و هلال احمر را جایگزین آن کرد. در 23 ژوئیه سال 2000 بود که دولت ایران در نامه رسمی به سوئیس اعلام کرد حق استفاده دوباره از نماد شیر و خورشید سرخ را برای خود محفوظ می داند. پیشنهادی که از سوی برخی نهادهای حکومت با واکنش‌های منفی همراه شد. صلیب سرخ و هلال احمر در بیش از 180 کشور فعالیت می‌کنند، از ارائه خدمات بشر دوستانه در جنگ‌ها تا کمک‌های امدادی در سوانح طبیعی و اجرای برنامه‌های سلامت عمومی در نقاطی از جهان که مردم آن در معرض خطرات مختلف قرار می‌گیرند. آموزش نیروهای امدادی داوطلب در زمان صلح و مسئولیت این افراد در زمان جنگ برای ارائه کمک به مجروحان و غیر نظامیان از اصول اصلی این سازمان است. اما مهمتر این که بنای این سازمان امدادرسان در دنیا بر کار داوطلبانه است. انسانهایی که گاه حتی جانشان را به پای نودوستی، تحقق صلح و بقای زندگی دیگران فدا می کنند.
آخوند صادق لاریجانی، منفور، فاسد، دوست، تو خیال کرده با فیلتر کردن تلگرام هر جنایتی که میخوای بکنه دستت آزاده؟ کور خوندی. جوانان راهش را پیدا میکنن، در خط مقدم جلوی شما وایستادن و این جنایت شما را فاش میکنن، تمام دنیا میفهمه. دست از این کارهای کثیفتون بردارید.
قیمت سکه در بازار مشهد به 2,200,000 تومان و دلار به 7,000 و بیش از 7,000 تومان رسیده بود. تنها سکه و دلار نیست، بقیه مغازه ها نیز بسته بودن و فروشی نداشتن، مثل آهن آلات ساختمانی، ابزار فروشی ها، طلا فروشی ها. والا هرچی پولی مملکت داره باید سرازیر بشه به سوریه و لبنان و فلسطین و مردم ایران الان در بدترین وضعیت زندگی قرار دارن. از یه طرف بیکاری، از یه طرف گرانی که داره ثانیه میزنه. قبلا هفته‌ای بود، روزانه بود، الان واقعا ثانیه‌ای شده. ثانیه جنسا داره میره بالا. والا ما کارگرا نمیدونم باید چطوری تو این کشور زندگی کنیم.
میخواستم یه توصیه بکنم با آقای روحانی. خواهشن نمیخواد شما زحمت بکشی برای تلگرام گلوتو پاره کنی. اصلا زحمتی نکش. ما خودمون مشکل تلگرام رو حل میکنیم. خواهشن شما به مشکلات دیگه برسی. خودت هم نزن کوچه علی چپ.
مولا به ترامپ میگه تو برج‌سازی. من چی میگم؟ من میگم ترامپ اول برج‌ساز بوده بعد شده رئیس جمهور. حالا روحانی اول رئیس جمهور شده، امید خدا بعدش میشه چی؟ برج‌ساز.
به نظر میرسه دولت آقای روحانی هیچ نقشی در تعیین قیمت ارز نداره و این توان رو نداره، مثل انتخاب وزرای اطلاعات و دفاع و به هر حال برخی از وزارتخونه‌ها این توان رو ندارن. آقای بازرگان گفته بود که چاقو دست ماست تیغش، ولی دستش دست کسای دیگه است. بنده خدا راست گفت. آقای خاتمی هم همین رو گفته بود، ولی آقای روحانی روش نمیشه بگه.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و شکست پرسپولیس مقابل الجزیره امارات در دیداری که نیمه اول و پرسپولیسیا با گل زیبای علی علی‌پور به سود خودشون خاتمه دادن، در ادامه دو گل دریافت کردن، بعد یک پنالتی برای پرسپولیس 2-2 و در آخرین ثانیه‌های بازی در دیداری که 5 دقیقه وقت اضافی داشت پرسپولیس گل سوم هم دریافت کرد. تیم الجزیره مثل پرسپولیس وضعیت خط دفاعیش چندان رو به راه نبود و تحت فشار پر اشتباه ظاهر می‌شد، اما در خط حمله تنوع تاکتیکی داشت و تونست در روز نه چندان خوب در واقع خط دفاعی پرسپولیس و بیرانوند در وازمان پرسپولیس و تیم ملی 3 گل به پرسپولیس بزنه. البته در دیدار برگشت پرسپولیس در ورزش آزادی با برتری حد اقلی، یعنی نتیجه 1-1 یا 2-1 میتونه صعود کنه و به مرحله بعد را پیدا بکنه. خیلی سخته که با توجه به شرایط وضعیت دفاعی الجزیره این تیم بتونه مثلا یک تساوی در واقع ارزشمند رو به خود از ورزشگاه آزادی برمقام ببره، ولی فوتبال و پیشبینی ناپذیر تا ببینیم در دور برگشت چه نتیجه ای رقم میخوره. اما امروز زبان اصفهان به مساف استقلال میره در چارچوب همین مسابقات، دیداری تمام ایرانی. امروز همچنین انتخابات فدراسیون تیر و کمان برگزار خواهد شد. از پرحاشیه ترین رشته ها طی سالهای اخیر، یعنی امکان نداره در دنیا رشته تیر و کمان در یک کشوری اینقدر پرحاشیه باشه. انتخاباتش، تعلیقش، استعفاها، کنارگیری‌ها، شکایت‌ها، محرومیت‌ها و تعویق مکرر انتخابات برای اینکه غلامرضا شعبانی بهار معاون وزارتخونه بتونه در انتخابات حضور پیدا بکنه و بدون اینکه استعفا به دست سمت خودش سفرهای استانی بره، دیدار داشته باشه با اعضای مجمع و سرانجام امروز این انتخابات برگزار میشه تا ببینیم نتیجه نهایی انتخابات تیر و کمان چه خواهد بود. و رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان در شفیلد به پایان رسید. مارک ویلیامز بعد از 15 سال تونست دوباره قهرمان جهان بشه. رقابت فینال فوق‌العاده جذاب بود، ویلیامز ولزی مقابل هیگینز اسکاتلندی، و همونطور که ویلیامز قول داده بود بعد از قهرمانی هم برهنه به نشست خبری رفت. 450,000 پوندم جایزه قهرمانی رقابت ها بود. در دور مقدماتی حسین وفایی از ایران هم حضور داشت که جایگاه قابل توجهی داره در اسنوکر قهرمانی جهان. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایین رسید. همونطور که میدونید میتونید بعد از پخش این برنامه مصاحبه‌ها و گزارش‌ها رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بار دیگه ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظاتی دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8 بامداد.